بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. طاهر سراح برای فرار از ربا عرض کردیم. البته برخی از آنها مورد اعتماد، برخی مورد اعتماد نیست. این چهارمی را که الان من عرض میکنم، غالبا علمای بلاد این کار را انجام میدهند. البته این علمایی که امروز از این حوزه در میاد، نه علمایی که سابقا برای مردم اجاره نامه می نوشتن، عقد نامه می نوشتن، وصیت نامه می نوشتن. خانه اونها در واقع خانه تحریر مردم بود، یه همچه علما. اون این است که من احتیاج دارم به 100,000 تومان پول پیش شما هست. خانه هم دارم. چه می کنم؟ این خانه را به جناب عالی می فروشم به همان 100,000 تومان و از شما 100,000 تومان را می گیرم. اما منجزن نمی فروشم، بلکه معلقن می فروشم. من خانه را به شما می فروشم در مقابل این پول، مشروط بر این که اگر سر سال پولتون را دادم حق فسخ داشته باشم. یه مرحله، هنوز تمام نشده، این مرحله اوله. مبلغ را می گیرم، خانه ام را به شما می فروشم در مقابل این مبلغ با معامله جدی. اما میگن بیع به شرط، یعنی بیع با شرط، به شرط اینکه من سر سال اگر ثمن را دادم حق فصل داشته باشم. یه مرحله. مرحله دوم، این خانه الان که من نشستم ملک کیه؟ ملک کیه؟ ملک مشترک فروختم. میگم این خانه که الان ملک توست، من اجاره می کنم از تو هر ماه به این مبلغ، همون مبلغی که باید به عنوان ربا بپردازد به عنوان اجاره خانه می پردازد. این اصطلاح در میان علمای قدیم که در واقع در بلاد خانه های علما مرکز عرض کنم ثبت اسناد امروز بوده، عرض کنم این به عنوان به شرط نامه می نوشتن البای و شارط المشتری فلا. کار سه مرحله ایست. مرحله اول، خانه را به شما می فروشم در این مبلغ. دو، فروش من فروش قطعی نیست، فروش مشروطه. سر سال اگر پولم تا دادم حق فصل داشته باشم. سه، این خانه که الان من نشستم ملک شما شده، من اجاره می کنم هر ماه در مقابل این مبلغ به شما می پردازم. این راه ظاهرا راه خوبی باشد. و در اینجا آقایان خیال نکنید که مسئله جدی در کار نیست، نه جدی، جدن خانه را می فروشد در مقابل 100. ممکنه شما بگید آقا این خانه قیمتش 500ه، چطور به 100 می فروشد؟ میگم فرق از بین بیع بلا شرطن و بیع به شرطن. بعد اگر قطعا بفروشم 100 تومن چیه؟ 500 قیمتشه. اما بفروشم با اختیار فصل، اگر معامله با اختیار فصل شد قیمت مبی میاد پایین. بنابراین این نظر اشکالی نیست. ممکنه شما بگید معامله جد نیست، نه جده. و اگر میبینید چیزی که قیمتش 500ه به 100 میفروشم، چون راه برگشت دارم، جدن میفروشم اما راه برگشت دارم که پولت را بدهم پس بگیرم ضرر نکنم. ممکنه جنابالی اشکال دیگر بکنید. ببینید جوابش را میشنویم. قرار شد در اینه اگر معامله اول انجام بگیرد نباید در معامله اول معامله دوم شرط باشد. این مشکل در اینجا هست. خاطرتون است در اینه ارز کنم جنس را می فروختم به او، ارز کنم خدمت که به قیمت گرانتر به شرط این دو مرتبه از او بخرم نقدن، ارز کنم به 10. حضرت فرمود در صورتی جایز است که بیع دوم در بیع اول شرط نباشد. آیا این اشکال در اینجا هست حضرت طباطبایی؟ هست یا نیست؟ نیست. اینجا دوتا بیع نیست، اولی بیع دومی فسخه. فسخه سر سال میگم بفرما خانه را پس بده از نظر سند، ارکانم اجاره هم تمام میشه. بنابراین این ظاهرن بهترین راه باشد برای اینکه مردم هم رباخار نباشند و هم در حقیقت گرفتاری های مردم هم رفع بشود. بله ها بله خیار فسخه دیگه، خیار فسخه دیگه، من چه اشکالیه؟ البته را به اجازه بده عبارت بخونیم بعدا ببینیم شما چه میفرمایید. الوجه الرابع البیع مع الخیار. عرض کردم خدمتون که یکی از کمالات نجف آبادی ها را به شما بگم. من که آمدم قم، عرض کردم قم تقریبا 700 طلبه داشت یا 1700، ولی منطقه نجف آباد بیش از همه شهرها طلبه داشت. و نکته چه بود؟ عالم اونجا، عالم بزرگوار اونجا، مرحومش رحمت، یه عالمی بود که با مردم خیلی عرض کردم خدمتون که رابطه نزدیکی داشت. در این حالی که عالم بود خودشم کشاورز بود، در دل مردم فرو میرفت و لذا مردم علاقه مند روحانیت بودن و طلبه از اونجا بیشتر بود. خانه های سابق علما خانه های پناهگاه مردم بود. پدر من صبح که میرفت بیرون می نشست، عرض کردم تدریس داشت، لمعه تدریس میکرد، رسائل، مکاسب. بعدنم به وقتش برای مردم بود، می آمدن عقد نامه عقد می کرد و عقد نامه می نوشت، وصیت نامه وصیت نامه می نوشت. می آمدن آقا من می خواهم پول قرض کنم، این آقا از من ربا می خواد. پدرم این راه را انجام می داد. نه تنها پدر من، دیگران هم خیلی عرض کردم در دل مردم بودم و لذا علاقه مردم به علما خیلی بیشتر بود. کارگشا و مشکلگشا بودم. انشالله آقایون اگر رفتن به کشور خودشون، به شهرستان خودشون، این راه را پیش بگیرن که در حقیقت مشکلگشای مردم باشم. حتی من بچه بودم میدیدم پدرم صیغه هم میخوند. کوچک بودم عرض کردم خدمتون که ارکرم از طرف شار، از طرف باده، از طرف مشتری سیغه میخوان، به تو حاضه دار به این قیمت، از تو قبول کردم به این قیمت، اجاره کردم به این قیمت. خیلی کار را آسان میکرد این را. ارکرم ربما یتوسل الی القرض الربوی به صورت مشروطه و هی ان الرجل یبیع الدار من المشتری به قیمت من المال یحتاج الیه فی حیاته لکن مشروطا بالخیار به انه لو دفع الثمن علی رأس الاجل فله فسخ المعامله. و همین سبب می شود که قیمت خانه که 500 بشود 100. چرا؟ چون ارقدم دوامن که نمی فروشد، می خواد پس بگیرد. ثم ان الدار لما کانت ملکا للمشتری يستأجرها البائع منه بنفس المبلغ الذي يفرضه المرابي على ما اشترى به. وهذا النوع من التحدث كان أمرا رائجا بين علماء البلد، ولكنه أمر صحيح لا إشكال فيه، لأنه بيع جدي وإجارة كذلك. خانه اش را می نشیند و مبلغ می پردازد. این غیر ربا خالص که ارکرم پول می دهد آخر ما هم اضافه می خواد. نه، در اینجا واقعا از خانه او استفاده می کند. فإن قلت قد ورد في روايات الإينة أنه لا يجوز اشتراط البيع الثاني في البيع الأول، أوليس المقام من هذا القبيل؟ قلت لا، دوتا بيع نيست، يك بيع أصله يك فاسق. قلت ليس في المقام إلا بيع واحد، وأما الثاني من قبل البايع الأول فهو فسخ للبيع لا شراء. الوجه الخامس والوجه السادس، راه پنجم برای فرار از ربا و راه ششم. من راه پنجم و ششم را میگم، بعد یه سؤالی را مطرح میکنم ببینم کدام یک از بزرگواران سؤال ما را جواب میگه. این کدومه؟ اون این است که من جنس که قیمتش غالیه، یه مرواردی هست که عرض کردم خدمت که قیمتش خیلی غالیه بالاست، یه میلیون قیمتشه، به صاحب پول میفروشم به صد. چرا؟ تا به من قرض الحسنه بدهه. میفروشم من مرواردی که قیمتش یک میلیونه به صد. چرا؟ اول بی میکنم تا دلش را نرم کنم به من قرض الحسنه بدهد، دیگه از من ربا نگیره. یک، در اینجا بدهکار اون کس که میخواد قرض بگیرد جنس گران قیمت را ارزان میفروشد به کسی که صاحب پوله. گاهی عکس، گاهی صاحب پول جنسی که قیمتش بگو پایینه، اون عکس، جنسی که قیمتش صده به این بدبختی که میخواد قرض کند گران میفروشد به یه میلیون، بعدن قرض الحسن میده. من دوتا سوال دارم. این بحثی که الان ما میکنیم با بحث دیروز ما چه فرق میکند؟ بحث دیروزی که ما عرض کردم رد کردیم، یک یک اولم آقای عراقی چه میگه بفهم. خب آقا معذوره، این آقا از نظر ریاضیات خیلی فوق العاده است، من آرزو میکنم که ریاضیات من مثل او باشه. الان شنیدید، من نشنیدم، بعدن میگم اگر ایشون اینو گفت شنبه من یک کتاب خدمتشون تقدیم میکنم. خب دیگه کسی نیست. آقا فرقش روشن، در گذشته که بحث میکردم دیروز قرض کرده بود، عرض کردم وقتش رسیده بود، توانایی پرداخت نبود، از این راه وارد میشد، جنس گران را ارزان میفروخت یا ارزان را گران. قرض کرده بود و وقتش رسیده بود، ولی در اینجا هنوز اول معرکه است، میخواد قرض کند قرض الحسن، ولی میکند دم خان را میبیند، جنسی که قیمتش گرانه ارزان میفروشد بدهکار. یا عکس، اون کس که صاحب پوله جنسی که قیمتش پایینه به این بدبخت گران میفروشد تا قرض الحسنه. آقا همینو گفتن؟ بله؟ آقا ریاضی دار همینو گفتی؟ چشم، من شما را عادل میدونم. خب آقای هاشمی یادم بیاد شنبه انشالله خدمتشون کتاب تقدیم کنم. چشم. از کنم از همین راه ها دیگه آقایان مجتهد می شوند. کم کم دیگه رفقه تقلید را از گردنشون باز میکنن. همین آرام آرام بحث کنیم. این مسئله را قبلا خوندم به یک معنا. حضرت امام یادتون هست فرق گذاشت. گفت اگر اول بی باشد بعدن قرض باشد گفت اشکال نداره. چون شرط این اضافی در بی است در قرض نیست. اما اگر عکس باشد اول قرض کند و در قرض شرط کند که این کن فیکن بشود گفت باطله. ولی ما هر دو را باطل دانستیم. گفتیم این نقض در تشریعه. اسلام میخواد ربا از بین برود. شما از در میرید بیرون از پنجره وارد میشوید. فرقی بین هما نیست. البته در واقع یک نوع فرقی هست. در اولی خرید و فروش است، بعدن قرض الحسنه است. اینجا به ظاهر خوبه، اما دومی بدتر از اول که قرض میکند این کن فیکن را شرط میکنه. اما روح هر دو یکیه. عرض کردیم الفاظ مهم نیست، مهم معانی و حقایقه. شرع مقدس اگر ربا را حرام کند نمیتواند یه دری باز کند همون حرام. این تناقض در تشریعه. دیروزم که در مسئله عرض کردم حضرت آقای اسد کمال مخالفه، من هم میدونم عرض کردم اینها دوتا هستن، اما نتیجتاً تناقض در تشریعه. به دست حقوقدان بدهیم میگن آقا این دوتا با هم مناقضه. اگر حقوقدانی باشد که به دقت کند تناقض درک بکند. حالا بخونیم الوجه الخامس بیع الشرط الغالی بسعر رخیص. این را آن کس که مستقرز این کار میکنه، آدمی که میخواد قرض کند مروارد میلیون را به صد میفروشد، اما به شرط القرض مثلن به مثلن. فرب ما یتصور جوازه لأن الشرط انما هو فی جانب البی لا فی جانب القرض. حضرت امام نظرش این بود. ولكن تقدم بالنا فی المسألة العاشره انه لا فرق بین المسألتين، ای بین ما لو اقرزه و شرط علیه ان یبیع منه شیئا به اقل من قیمته، که امام گفت حرامه، و بین ما لو باع المقترض من المقرض مالا به اقل من قیمته و شرط علیه ان یقرزه مبلغا معینا. نعم لکن المصنف فرق بینهما. عرض کردیم از نظر عبارت فرق میکند، اما از نظر مصالح و مفاسد یکیه. الوجه السادس هو عکس الوجه الخامس. اون کدومه؟ در اونجا بدبخت مستقرض میامد مروارد یک میلیون را به صد میفروخت. در اینجا عکس اون کس که سرمایه داره چیزی که قیمتش صده اون را به یک میلیون میفروشد. ان یشتری شیئا رخیصا از مقرض به سعر غال به شرط ان یقرضه مثلا به مثل ولا اشکال انه مثل السابق معامله فاسده. الهنا تمت دراست و بعض ما یتصور ان یکون ذریعه للربا وقد عرفت الصحيح من الضائف و بهی تم الفصل الرابع. یعنی اون چهارم را میفرمایی؟ چهارم گفتم درسته؟ چهارم از اول سراغ ارکان بی میرود، میفروشد به قیمت کمتر. بگیم چرا کمتر فروختی؟ میگه خب بازگشت دارم. اگر من قطعا فروخته بودم معامله سفهی بود، اما چون بازگشت دارم به قیمت کمتر می فروشم که احتیاج دارم، بیش از اون احتیاج ندارم. عرض کنم بعدنم خانه که ملک اوس اجاره می کنم. این البته به اصطلاح خدا رحمت کند حضرت امام از حاج شیخ نقل می کرد. حاج شیخ گاهی روایت که می خوند در روایت دستکاری می کرد، یک تصرف می کرد. می گفتن این دستکاری در روایته. گفت بابا کسی که از پشت بام می افتد بالاخره دست پایش می شکنه. اگر راه راه صافی بود که هرگز من این کار نمی کردم. اینها من باب ضرورت است که اقلا مسلمین به ظاهر رباخار نباشند، به گونه‌ای باشند که امداد الله مسئولیتشون کمتر. خب خاتمتون، در این خاتمه چند تا مطلب را میگیم خیلی مهمه. البته به اون مطلب میرسیم که آقایان میگن بالعجله قسط من الثمن، انشاءالله میرسیم. الان غالبا آقایان میگن آقا ما رباخار رباخار نیستیم، پولی که میدهیم در مقابل که عرض کردم سود میگیریم، این در واقع تفاوت افته عرض کردم خدمت ریال ماست. آنی که ما اول میدیم آخر نمیگیریم. میرسیم اینها را در این خاتمه، اینها را یکی پس از دیگری. الاول، اهل سنت یه روایتی از رسول خدا دارند که فرموده لا ربا الا فی نصیعه. این یعنی چه لا ربا الا فی نصیعه؟ این ربا معنا میکنیم، میگیم این ناظر به ربا معاوضه. ربا معاوضه غالبا نقدن به نقد نیست، گندم را عوض با گندم دیگر کند، غالبا نقدی نبوده، غالبا نصیعه بوده، چون ثمن نبوده، پول در اختیار مردم نبوده، در واقع همین اجناس کار ثمن را انجام میداد. چه میکرد؟ یه من گندم را عرض کردم میفروخ در مقابل دو من گندم بعد از 6 ماه. ارکرم حضرت می فرماید که لا ربا الا فی النصیعه، این رباس در نصیعه، نظرش اینه. یعنی در واقع این روایت ناظر به ربا قرضی نیست، ناظر به ربا معاوضی است. در ربا معاوضی چون معاوضه مثلن به مثل نقدن خیلی کمه، الانم فقط در شکر هست، شکر را با قند عوض میکنن، نقدن معاوضه مثلن به مثلن هست کم، ولی در زمان گذشته چون سمنی در کار نبوده مردم از اجناس به جای سمن استفاده می کردن. حضرت برای اینکه راه ربا را ببندد فرموده لا ربا الا فی النصیعه، حق ندارد شما عرض کنم خدمت که یه من گندم را بدهید و بعد از 6 ماه 2 من گندم بگیرید. این لا ربا الا فی النصیعه. حدیث را ما چنین معنا کردیم. در واقع این حدیث حریمیست برای بستن باب ربا. لا ربا الا فی نصیعه روى البخاری فی صحیحه و احمد فی مسنده. بخاری در سال 256 فوت کرده، احمد در سال 241. ان اسامه بن زید انه سمع رسول الله یقول لا ربا الا فی نصیعه. اقول لو صحت هذه الروایه یمکن ان یکون دلیلا علی ان تحریم الربا فی معاوضه المثلین تحریم لاجل الا یکون ذریعه للربا و ذلک لان معاوضه المثلین یدن بید امر قلیل. در قند و شکر الان هست، اصلا در زمان سابق این مسئله نبود، زندگی مردم زندگی اشرافی نبود که عرض کنم گندم سالم را گندم
از کنم سفید را بدهد گندم سیاه بگیرد. این زندگی اشرافیه. سابقا از این اجناس به جای سمن استفاده می کردن. و انما الرائج هو معاوضت المثلین نقدن و نصیعتن. ارکنم یکیش نقد باشد اون طرفش نصیعه. فلعجل ان لا تقع مثل هذه المعامل ذریعتا للربا به ان یبیع من هنت الى من و نصف نصیعتا. قال لا ربا الا فی النصیعه. چرا و این را بگیره؟ ما ان الربا کما یجری فی المثلین نقدن اما ولكن لقلت وجوده فیهما صار سببا لحصر الربا فی النصیعه. و الا در نقدشم هست. ارز کنم کسی قند را بگیرد شکر بیشتر بدهد فرق نمی کنه. اصانی، این اصانی را می خونیم تا بماند اصالس. سانی کدومه؟ من سانی را از خارج میگم. عبارت ها را خودتون مطالعه می فرماییم. وقتی که ما لمعه می خوندیم یا لمعه می گفتیم، البته لمعه بسیار کتاب بزرگی است. اگر کسی بخواد لمعه را تدریس کند، باید ادبیات خوب، ریاضیات خوب، هیئت خوب، یک رشته علومی را باید قبلا دارا باشد تا بتوند لمعه را تدریس کند. تدریس لمعه احتیاج به مقدمات. در اونجا همه آقایان میگن بر اینکه در بیع صرف تقابض در مجلس شرط، در بیع صرف تقابض در مجلس شرط. طلا را به طلا بفروشی یا طلا را به نقره بفروشی تقابض در مجلس شرط. چرا؟ خب ما نمیتونستیم در اون زمان برای دوستانمان توضیح بدیم چرا چنین شرطی را اسلام کرده. اگر نان بخریم تقابض لازم نیست، یک طرف کافیه. هر چیز را بخوام بخریم و بفروشیم تقابض در مجلس لازم نیست. اما اگر بخوام طلا بفروشم، طلا بگیریم که کمه، غالبا طلا بفروشم و از کنم خدمتون که نقره بگیریم، میگن هر دو تقابض در مجلس شرطه. چرا؟ از نظر بنده لعل هم ثواب باشد، لعل حریم است برای جلوگیری از ربا. در کجا؟ در جایی که مختلفین باشد. بابا رباخار میگد جناب پیغمبر شما فرمودید که در ربا معاوضی مثلین باید مثل هم باشن. من عرض کنم خدمتون که طلا را میفروشم در مقابل عرض کنم خدمتون که نقره، اما نصیعتا طلایی که بخوام نقدن بفروشم میشود قیمتش 100، اما چون نصیعه هست میفروشم به 20. در واقع این 20 را روش میکشم، میگم این نقطلا را در مقابل نقره میفروشم، یک طرفش نقد یک طرفش نصیه. همون ربا را از راه بی وارد میشم. برای اینکه رسالت جلو این رباخاری را بگیرد میگد بله، ولو یک در به روی شما بستیم، اون در کدوم؟ مثلین نیستن، مختلفینن، اما باید تقابض در مجلس کنی تا این نوع رباخاری هم پیش نیاد. نمیدونم عرضم را تحویل گرفتید یا نه. اولا در طلا به طلا، نقره به نقره نه، این مصلحت بیشتر در طلا به نقره هست. چون اگر طلا را به طلا بفروشد نمیتونه زیادی بگیرد. چرا؟ مثلا به مثله. اما در طلا و نقره دهن پیغمبر را میبندد، میگد شما فرمودید مثلا به مثل در متجانسین. این که متجانس نیست که، یک طرف طلا است یک طرفش هم نقره است. من میخوام اینجور بفروشم، این را بفروشم نصیعتن، در واقع اون مبلغ را به عنوان ربا را به عنوان ثمن قرار میدهم، میفروشم در مقابل نقره که اگر نقد بود 500، اگر نسیه هست 600. حضرت جلوی این را هم میخواد بگیرد، اون این است که در بیع صرف و سلم بگو تقابض در مجلس شرطه، حتی ربا را در مختلفین هم جلوگیری کنه. البته در متماثلین جلوگیری کرده. چه جلو کرده؟ گفته در متماثلین مثلن به مثلن، اونجا جلوگیری کرده. رباخار از اون در نمیتونه وارد بشه، رباخار از در دیگر وارد میشود، اونجایی که متماثلین نباشن بلکه مختلفین باشن. در واقع اون اجل را که خودش قیمت داره میکشد روی سمن میفروشد، میگد این چون یک طرف نقد است و یک طرف نسیه، در بیع صرف و سلم تقابض در مجلس شرطه. تکرار میکنم، رباخار نمیتوند در متماثلین اعمال نفوذ کند. چرا؟ چون در متماثلین گفته مثلن به مثلن، اما اگر یک طرف طلا و یک طرف نقره هست این مختلفینه. اینجا میتوند ورود کند، ربا را از طریق بی بگیرد. جلو این را هم میگیرند، میگن بشرط این که تقابض در مجلس باشه. عبارت ها را مطالعه کنید. تمام. عرض کنم خدمتون که مسئله شنبه ما مسئله است که جناب نجف آبادی خیلی خوشش میاد از اون. اون کدومه؟ در حوزه ما گاهی این فکر پیدا شده که ربا در استهلاک حرامه، اما در انتاج حرام نیست. البته مال مصری هاست، در حوزه هم آمده. اگر من به بقال قرض بدهم این استهلاکی حرامه، اما یه سرمایه داری هست و خیلی خوب از بانک قرض میگیرد، نه برای استهلاک بلکه برای تولید، بالا بردن تولید، این اشکالی نداره. یه همچه فکری در مصری ها بوده و الانم هست. گاهی هم بعضی از طلبه ها میگن این حرف را میزنن که ربا استهلاکی حرامه، نه ربا انتاجی. انتاجی را ما چه میگیم؟ ار تولیدی انشاءالله.